شنوندگان عزیز، حالا شما دعوت میکنیم به درس پنجم از سلسله درس های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما به عنوان درس پنجم پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، اون هم در قسمت دوران کودکی و بخشی از جوانی. در درس گذشته به این نکته رسیدیم که عبدالمطلب جد پیامبر اکرم مصلحت دید که فرزند عزیزش در هوای آزاد یعنی صحرا پرورش پیدا کند. در آن زمان بزرگان و اشراف عرب فرزندان خود را در صحرا پرورش می دادن، زیرا هوای صحرا دور از بیماری بود، علاوه بر این هوای آزادی داشت و در اون زمان پیشگیری از بیماری وبا در شهرها به صورت غیر ممکن بود. این عوامل یعنی دوری از بیماری و پرورش بهتر سبب شد که عبدالمطلب فرزند عزیز خود را در اختیار دایه مهربانی به نام حلیمه سعدیه بگذارد تا در میان قبیله سعد یا سعدیه پرورش پیدا کند. اکنون در اینجا صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم. تاریخ نویسان در اینجا از قول حلیمه مادر پیغمبر اکرم مطالبی را نقل می‌کنند و ما این مطالب را امروز تجزیه و تحلیل میکنیم. مثلا از حلیمه نقل میکنم که وی میگوید پس از اون که من تربیت نوزاد عبدالمطلب را متکفل شدم، در همون لحظه که پذیرفتم پرورش و تربیت او را، پستان چپ من دارای شیر بود و پستان راست من شیر نداشت. اما در همون لحظه که من متکفل شدم او را شیر بدهم، او را به سمت پستان چپ می بردم در حالی که او به سمت پستان راست متمایل بود. اصرار نوزاد مرا برون داشت که او را متوجه پستان راست کنم که می دانستم پستان خشک است. اما در همون لحظه که دهان کودک عبدالمطلب به پستان راست من رسید، این پستان من رگهای خشکیگش باز شد و دارای شیر گشت. این مطلبی است که مورخین از حلیمه نقل می کنند و در کتابهای تاریخ هست. باز از ایشون نقل می کنند که می گوید وقتی که من کودک عبدالمطلب را به خانه بردم، خانه من خیر و برکت بیشتری پیدا کرد و دارایی فراوانی پیدا کرد. باز مطالب دیگری از ایشون نقل بکنن که همه اینها یک نوع تجلی کرامت. در اینجا تاریخ نویسان و خصوصا کسانی که زندگانی پیغمبر اکرم را تجزیه و تحلیل میکنن بر دو نوع قضاوت میکنن. اونهایی که طرز تفکر مادی دارن و همه حوادث و پدیده ها را میخواهن از طریق اصول مادی تشریح کنن، این نوع نقله ها را از تاریخ یک نقله های بی اساس می پندارن، چون آنان نمی توانن این کرامات و معجزات را از طریق اصول مادی تجزیه و تحلیل کنند. آنان می گوین پستانی که مدت ها خشکیده بود و رگهای اون خشک گشته بود چگونه می تواند با رسیدن لبهای کودکی بر اون پستان رگهایش پر از شیر شود؟ این با قوانین طبیعی و قوانین آفرینش که علم برای ما معین کرده است سازگار نیست. همچنین درباره کرامت دیگر که آمدن کودکی در خانه مایه خیر و برکت در خانه شود و انسان دارائیش بزنتر شود، اینها را نمیتونن از طریق اصول مادی و طبیعی توجیه کنند، قهرن منکر میشود. در برابر اینها الهی ها هستند، خداشناسان هستند. اینها معتقدن هر پدیده ای در جهان علتی دارد، اما علت منحصر به اونچه که علم به ما میگوید نیست. علم ممکن است علت یک پدیده ای را معین کند، اما علم نمیتواند بگوید علت همین است و غیر این علت دیگر نیست. و به تعبیر دیگر، علم میتواند برای پدیده علتی معین کند، اما دائره علت را نمیتواند منحصر کند. الهی ها معتقدند کرامات و معجزات همگی دارای علتی و اصولا معلول بلا علت از نظر منطق و از نظر فلسفه الهی محکومه، اما علل اون چی نیست که فقط علم معین کرده و مادی ها در اختیار دارن. علت گاهی علت طبیعی ملموس شناخت شده هست و گاهی علری داریم علل غیر طبیعی غیر ملموس شناخته شده نیست. بنابراین هیچ مانعی ندارد یک رشته علل طبیعی علت این پدیده ها بشه، یعنی پستان خشکیده پر از شیر بشه، یعنی یک زن از نظر دارایی فزونتر بشه و یک رشته علل غیبی در این کار مؤثر باشه. اتفاقا علاوه بر این که از طریق اصول فلسفه الهی که برای کرامات و معجزات علالی قائلن و علال ما فوق طبیعه، ما نظیر این را در زندگانی انبیا میبینیم. قرآن صریحاً این نوع پدیده ها را برای ما روشن میسازد. مثلا در دوران ولادت حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام یک چنین کرامات هست. در اون لحظه‌ای که حضرت مریم علیها السلام عیسی را زایید و آمد در کنار یک درخت خشک خرما نشست، در همان موقع کتاب به او میرسد: لا تحزن قد جعل ربک تحتک سریا و هزی الیک بجزء النخله تساقط علیک رطبا جنیا. این آیه ها در سوره مریم آیه های 24 تا 25 نگاه کنید. کودکی را زاییده دور از مردم و دور از بنی اسرائیل در یک نقطه دور از اطراف در فکر آینده که اگر مردم به من بگویم این فرزند را از کجا آوردی من چه بگویم. در همون موقع سروش غیبی به گوش مریم میرسد، یعنی صدایی را میشنود که علل طبیعی قادر به ایجاد اون صدا نیست، صدای غیبی. صدا چیه؟ صدای تسلی دادن. لا تحزن غمگین مباش. بعدن چی میگوید؟ بعدن میگوید الان که زیر این درخت نشسته ای به این درخت خشک تکانش بده. بعد از تکن دادن میوه های تر و تازه از این درخت خشک بر دامنت میریزد. ثابت علیکی رتبن جنگیا. از مسلمن از نظر یک فرد مادی این آیه نمیتواند محقق بشه. او میگوید میوه دادن یک درخت اصلی دارد، شرایطی دارد، باید این فصول و شرایط آماده باشد تا این میوه را برسونه، اما از نظر یک فرد الهی همه اینها درسته. چرا؟ زیرا میوه دادن یک درخت خوش دو علت دارد. گاهی علل طبیعی دارد، فصل، آب هوا و شرایط دیگر، و گاهی هم علل غیر طبیعی دارد. اون و مدبرات امرن با اون قدرتی که دارند میتوانند از درخت خوش میوه تری را در دامن مادری به نام مریم بریزند. بنابراین اگر ما درباره حضرت مسیح از طریق قرآن این کرامات را میپذیری، چرا باید درباره این نوع تواریخ ایراد بگیری، این نوع نقلها اشکال کنیم که میگوید پستان چپ من شیر داشت اما پستان راست من خالی از شیر بود، ولی از لحظه ای که لبهای محمد به پستان راست من رسید پستان من مملو و از شیر شد. چه فرق بکرد یک پستان خشکیده با یک درخت خشکیده که خرمای تر و تازه بر دامن مریم می‌ریزد. و همچنین است دیگر مسائلی که در این باره حلیمه نقل کرده. در اینجا می‌رسیم به یک مطلب دیگر. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چند سال در صحرا بوده، از نظر تاریخ تا اونجا که می شود پیدا کرد 5 سال تمام پیغمبر اکرم در قبیله بنی صد در آغوش مادرش حلیمه خاتون بود. 5 سال تمام. و در این مدت 5 سال 2 بار از صحرا وارد مکه شده، یک بار در 2 سالگی که دوران شیعه فارسی به آخر رسید، آورد به مادرش آمنه اسپارد. در این موقع اصرار از حلیمه شد که بار دیگر محمد را به بیابان ببرد. چرا؟ چون وجود انتف با اتفاق و برکت شد. علاوه بر این مورخه بینویسن شروع بیماری وبا در مکه سبب شد که با درخواست حلیمه مادرش موافقت کند. این بارم برد تا 5 سالگی در همون خانواده، در همون قبیلهی که حلیمه در اونجا زندگی میکرد پیغمبر اکرم زندگی میکرد. سوال میشود که بعد از 5 سال چرا باز گردون؟ در اینجا باز مورخین داستانی را دارن. حاصل داستان اینه روحانیون حبشه به حجاز آمده بودن. در قبیله بنی صد پیغمبر اکرم را در دوران کودکی مشاهده کردن. علائمی را که در کتاب‌های آسمانی برای پیامبری که پس از حضرت عیسی خواهد آمد، این علائم را در پیغمبر اکرم جمع دیدن. در این موقع در این صدد افتادن به هر قیمتی این کودک 5 ساله را برو بایدن و این افتخار نصیب آنان شدن. بزرگ سیره نویس اسلام ابن هشام در جلد یک صفحه 167 این داستان را نقل. در این موقع حلیمه خاتون نسبت به فرزند عبدالمطلب یک نوع نایمنی احساس کرد. این سبب شد بر اینکه فرزند عبدالمطلب را در 5 سالگی به خود مکه بازگرداند و به مادرش آمنه و جدش عبدالمطلب بسپارد. باز در اینجا افرادی که با حقیقت تاریخ و با واقعیت ها چندان میانه ندارند و قبلا پیش داوری ها دارند و موضع گیری خاصی در زندگانی پیغمبر اکرم دارند، این نوع تواریخ را باز منکر می شود. در حالی که از نظر قرآن این مسئله مسلمه که پیغمبر اکرم موعود انجیله و عیسی از وجود پیغمبر اکرم گزارش داده بود، حتی صفات و خصوصیات پیغمبر اکرم را در انجیل و در کتاب‌های دیگر گفته بودند و شنیده بودند. در سوره صف این آیه را می‌خوانیم: و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. بنابراین مانعی ندارد که این تاریخ دارای حقیقت باشد. یعنی روحانیون حبشه غالبا مسیحی بودن یا همگی مسیحی بودن، اون شرایط و اون علائم را در این کودک ببینند و مادر احساس ناایمنی کند و فرزند عبدالمطلب را به خود عبدالمطلب بازگرداند. مؤید این مطلب که علما و دانشمندان مسیحی و کریمی از خصوصیات پیغمبر اکرم دقیقا آگاه بودن، علاوه بر نوشته های خود آنان یا آیه ای که قرآن مجید در سوره بقره و سوره انعام متذکره، اتفاقا یک مضمون است در 2 سوره وارد شده. قرآن چنین می فرماید: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. یعنی علما و دانشمندانی که به آنان کتاب داده بودیم مقصود از کتاب تورات انجیل است، یعنی آنانی که کتاب بران آنان نازل شده است، اینها پیغمبر اکرم را می شناختند اونچنان که فرزندان خود را می شناختند. یعنی یک عالم مسیحی همینطوری که فرزند و دختر خود را می شناسد و تمام خصوصیات اون را می داند، اینها همینطور پیغمبر اکرم را می شناختند. این آیه در سوره بقره آیه 146، اتفاقا همین آیه نیست در سوره انعام آیه 20 آمده. بنابراین اون چی که ابن هشام می نویسد علت بازگردوندن فرزند عبدالمطلب به آغوش پدر این است که احساس کرد که یک نوع ناایمنی در این منطقه هست، شاید از جانب علمای اهل کتاب در این مورد تصمیمات نامطلوبی بگیرند، از این نظر پیغمبر اکرم را به عبدالمطلب بازگردانید. در اینجا یک قسمت از زندگانی پیغمبر اکرم که دوران صحرا و پرورش در آغوش صحرا و در زندگانی بازی بود تمام شد. حالا باید ببینیم پیغمبر اکرم زندگانی خود را پس از بازگشت به مکه چگونه آغاز می نماید. قرآن به این زندگی با آیه زیر اشاره می کند: علم یجد که یتیمن فآوا. اکنون در اطراف همین آیه شریانی را یادآور می شوید. معنای یتیم این است که کسی پدر را از دست بدهد. پیغمبر اکرم در حالی که در شکم مادر بود، یعنی مادرش آبستن بود برای پیغمبر اکرم، عبدالله که پدرش پدر را از دست داده بود، یعنی هنگامی که پیغمبر اکرم دیده به جهان گشود پدرش در قید حیات نبود. از این نظر قرآن می فرماید علم یزید که یتیمن فآبا. مرگ پدر پیغمبر اکرم به نام عبدالله در تاریخ ذکر شده. او برای تجارت به شام رفته بود، ولی در موقع بازگشت در یثرب که در اون زمان یثرب می گفتن و بعدن مدینه می گفتن، در یثرب بیمار می شود. کاروان قریش وارد مکه می شود در حالی که عبدالله نمی تواند حرکت کند. مدتی در یثرب می ماند و در اونجا بستگانی داشت. از جانب بستگان پذیرایی می شود، اما پذیرایی ها و سرپرستی ها و مداواها به نتیجه می رسد. سرانجام در خود یثرب در حالی که پیغمبر اکرم جنین در شکم مادر بود در می گذرد و تا چندی قبر عبدالله ابن عبدالمطلب در خود مدینه برای حجاج بیت الله الحرام و برای کسانی که از مکه به مدینه می رفتن مشاهد بود. اواخر که این جمعیتی که باید گفت تا حدودی نسبت پیغمبر اکرم و فرزندان پیغمبر اکرم بی‌مهرند، یعنی جمعیت وهابی که همیشه می کوشند مقامات انبیا و اولیا را پایین بیاورند، نسبت به اولیا و انبیا احترامی که نسبت به شخصیت‌های سیاسی خود قائلن همون احترام را برای پیغمبر و اولیا قائل نیستن، آثار و قبور از بین بردن. یکی از اون آثاری که باقی بود قبر حضرت عبدالله پدر پیغمبر اکرم در خود یثرب بود. قبرش در خانه ای بود در نزدیکی مسجد پیغمبر اکرم. کسانی که قبلا رفته بودن مشاهده کرده بودن، دیده بودن، اما اخیرا به عنوان توسعه دائره حرم، فلکه حرم، تمام این آثار را از بین بردن. حتی اون آثاری که از قبر پدر پیغمبر اکرم در یثرب بود اینها از بین بردن. در این حالی که بحث ما در باره زندگانی پیغمبر اکرم است، در اینجا من نکته ای را یادآور می شم برای که می توان گفت دو نکته. در درجه اول به این قبول و حفظ این آثار یک نوع حاکی از اصالت اسلامه، یعنی الان اسلام اصالتش اونچنان محفوظه که بعد از 14 قرن کسی اگر از ما بپرسد پیغمبر اکرم کجا متولد شده، در کجا پرورش یافته، پدرش که بوده، قبر پدرش کجاست، قبر مادرش کجاست، قبر عمویش کجاست، قبر اجداد نیاکانش کجاست، خانه‌ای که در اونجا پرورش یافته، نقطه‌ای که در اونجا برای او وحی نازل شده، نقطه‌ای که در اونجا نماز خونده، حتی چاه‌هایی که از اونها آب خورده، همه و همه محفوظه. این یک نوع نشانه اصالت و واقعیت اسلامه. الان در جهان ادیانی هست، خصوصا در آسیای شرقی، بینید نه پیغمبرش روشن، نه زادگاهش روشن، نه تاریخش روشن و نه مسائل دیگر مربوط به اون پیغمبری که اونها ادعا میکنن. حفظ این آثار در درجه اول گواه روشن بر اصالت و واقعیت اسلامی. از بین بردن این آثار به عنوان اینکه زیارت اینها یک نوع شرک خفیف، ضربه محکم بر حفظ این اصالت ها. شما الان اگر کسی از مسلمانان بپرسد اسلام اولش کجا بود، یادگاهش کجا بود، تمام خصوصیات را می شود ترسیم کرد نشون داد. اما اگر این آثار از دین برود، خصوصا قرنهای دیگر بگذرد، کسانی که شکاکن، دودلن، ایراد دیگرد، ممکن است در آینده در اصل این اساس شک کنند، در اساس خود پیغمبر خاطرتت خصوصیات دیگر. مرضا بر مسلمین و شخصیت های اسلامی لازم است اون چی که مربوط به پیغمبر اکرم است، حتی از زادگاه، حتی خانه‌ای که در اونجا پرورش یافته، حتی قبور اجداد نیاکان و خصوصیات دیگر، همین طوری که مورخی نوشتن، اینها را عیناً حفظ کنن و این اصالت ها محفوظ باشد. این در درجه اول. در درجه دوم مسئله مربوط است به احترام. امروز همه ملل جهان نسبت به شخصیت های عظیمی که داشتن احترام قائلند. برای زیارت قبر شخصیت های سیاسی خود هرچند ملحد باشند به صف می ایستند. گاهی طولانی صفها به 1 کیلومتر 2 کیلومتر می رسد تا برون قبر این شخصیت را زیارت کنند. مسئله مسئله احترام است، مسئله مسئله تکریم است، اون هم به آخرین شخصیت و آخرین فرد از پیامبران آسمانی. برگردیم به همون حرف اول. پیغمبر اکرم پدر ارجمند خود را در حالی که جنین در رحم مادر بود از دست داد و شاید تاریخ می نویسد 4 ماه بود پدر را از دست داد و قرآن به همین اشاره می کند علم یجد که یقیمن فآباد. حلیمه برگردون فرزند عبدالمطلب را به خود عبدالمطلب و مادرش آمنه سپرد. آمنه با خود فکر کرد سفری برود به یثرب، قبر شوهر عزیزش را زیارت کند. علاوه بر این بستگانی مادر پیغمبر اکرم در خود یثرب داشت و رضا همراه فرزند دلبندش محمد عزم سفر کرد و وارد یثرب شد. مدت ها در یثرب بود و در اونجا با بستگانش زندگی می کرد. اتفاقا هنگام بازگشت، علاوه بر اینکه قبر شوهر عزیز خود را زیارت کرد و حتی پیغمبر اکرم را با قبر پدرش آشنا ساخت، هنگام بازگشت به مکه حادثه تلخی رخ داد. پیغمبر اکرم مادر عزیز خود را در میان راه، یعنی میان راه یثرب و مکه، به نام ادوا از دست داد و این یک حادثه سنگین، حادثه شکننده بود نسبت به کودکی که در دوران جنینی پدر را از دست داده و در دوران 6 سالگی مادر عزیز خودش را در نیمه راه از دست می‌دهد. و رضا ام ایمن که همراه مادرش بود پیغمبر اکرم با به مکه می رساند و در اختیار عبدالمطلب می گذارد. عبدالمطلب الان دارای یک نوه ایست به نام محمد، هم پدر را از دست داده در دوران جنینی و هم مادر را در دوران 6 سالگی از دست داده. به قدری به این کودک علاقمنده، به قدری دلباخته این کودک است، هنگامی که در اطراف کعبه نشست سران قریش در کنار عبدالمطلب بینشستن، پیغمبر اکرم را با همون حالت کودکی در کنارش می نشان و هر موقع می آمد دستور می داد راه باز کنن بیاید در کنار عبدالمطلب بنشیند. و این آیه به همین اشاره می کند: علم یزید که یتیمن فآوا، تو را یتیم نیافت و پناه نداد. حالا ببینیم که بعد از دست دادن پدر و مادر زندگی پیغمبر اکرم چگونه است. تا 8 سالگی با عبدالمطلب، یعنی عبدالمطلب همیشه با پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم با عبدالمطلب، اون چنان دل باخته چون از آیندهش از سرانجامش کاملا آگاه است. در موقع میبینیم تاریخ برای ما مینویسد پیغمبر اکرم در سن 8 سالگی با مصیبت دیگری روبرو میشود. اون مصیبت از دست دادن جد بزرگوارش عبدالمطلب. در حالی که عبدالمطلب علاقه فراوانی به پیغمبر اکرم داشت و پیغمبر اکرم هم به وجود عبدالمطلب شیرینی ها و تلخی های روزگار را در خود حفظ میکرد، حالا نوبت اون رسیده است که عبدالمطلب را از دست بدهد. اما عبدالمطلب تا آخر لحظه های زندگی مراقب پیغمبر اکرم، هنگامی که احساس مرگ کرد فرزند عزیز خودش را به نام ابو طالب که از نظر شخصیت و عظمت بعد از عبدالمطلب دومین شخصیت در خاندان قریش و یا خاندان بنی هاشم بود، او را دعوت کرد و سفارش مؤکد در باره پیغمبر اکرم نمود و حفاظت و سرپرستی پیغمبر اکرم را بر عهده ابو طالب گذاشت. و ابو طالب بعد از عبدالمطلب پروانوار به گرد وجود پیغمبر اکرم میچرخید و میگردید. از 8 سالگی سرپرستی پیغمبر اکرم، دفاع از پیغمبر اکرم، ازدواج پیغمبر اکرم، درست کردن تجارت برای پیغمبر اکرم، همراه خود به شام ببرد و برگرداند، حتی بعد از بعثت تا سال 10 بعثت اون که توانست و اون که در توان داشت در اختیار پیغمبر اکرم نهاد و از پیغمبر اکرم دفاع نمود. پس خلاصه زندگی پیغمبر اکرم تا این قرار به اینجا رسیدیم. پیغمبر اکرم 5 سال در صحرا بزرگ شده، در 5 سالگی به مادرش سپردند، مادر خود را در 6 سالگی از دست داده، جد بزرگوار خود را در 8 سالگی از دست داده و بعد از 8 سالگی در اختیار ابو طالب است و حامی پیغمبر و سرپرست پیغمبر اکرم از 8 سالگی عمویش در حقیقت ابو طالب. ابو طالب مانند دیگر بازرگانان هر سال 1 بار به شام مسافرت میکرد. دیگر همگی میدونیم قریش 2 نوع تجارت داشت: تجارتی در تابستان و تجارتی در زمستان. در تابستان به سوی شام میرفتن، در زمستان به سوی یمن. قرآن مجیدم به این 2 سفر و به این 2 رحله اشاره میکند: لإیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف. الان فصل اون رسیده است که قریش کاروانی را درست کرده و ابو طالب هم جزء کاروانی مقداری کالای تجارتی دارن، در خود مکه درست شده، باید این را ببرن شام بفروشن و در مقابل کالای مناسبی بخرند و برگردانند به خود مکه. تاریخ می نویسد هنگامی که ابو طالب سوار بر شتره یا بر کجاوه میخواد گرود شام، پیغمبر اکرم در برابرش مجسم شد و با چشمهای اشک بار از ابو طالب خواهش کرد که از او جدا نشد. و چنین گفت: گفت من احساس میکنم که با شما باشم برای من خوشتر بگذرد، سیگمای غمگین پیغمبر اکرم، اشکهایی که در چشمهای پیغمبر اکرم حلقه زده بود، توفانی از احساسات در دل ابو طالب برانگیخت، به گونه که ابو طالب تا اون لحظه هرگز در باره پیغمبر اکرم تصمیم نگرفته بود، آنن تصمیم گرفت و پیغمبر اکرم را همراه خود به شام برد. بردن به شام و برگردوندن از شام به مکه فعلا برای ما مطرح نیست. چیزی که امروز برای ما مطرح است در این درس، مسئله ملاقات با راهبی به نام بحیرا. هنگامی که کاروان از سرزمینی عبور میکند، به نقطه این رسد به نام بصرا. های پیغمبر اکرم حلقه زده بود، توفانی از احساسات در دل ابو طالب برانگیخت، به گونه که ابو طالب تا اون لحظه هرگز در باره پیغمبر اکرم تصمیم نگرفته بود، آنن تصمیم گرفت و پیغمبر اکرم را همراه خود به شام برد. بردن به شام و برگردوندن از شام به مکه فعلا برای ما مطرح نیست. چیزی که امروز برای ما مطرح است در این درس، مسئله ملاقات با راهبی به نام بحیرا. هنگامی که کاروان از سرزمینی عبور بکند، به نقطه این رسد به نام بصرا، که هنوز بین مدینه و شام است، نقطه ایست که هنوز به شام نرسیده. در اونجا کاروان و قریش به عنوان استراحت خیمه ها را برپا کردن، شترها را خوابانیدن تا مدتی استراحت کنن، دو مرتبه مسافرت خود را تعقیب کنن. در همان موقع از حسن تصادف یک راهبی مسیحی به نام بحیرا در اون سرزمین عبادت می کند، از اون صومعه خود خائن آمد. هنگامی که در میان کاروان گردش می کرد، چشمش به فرزند عبدالمطلب افتاد. در همون موقع که پیغمبر اکرم را در سن 10 سالگی یا 12 سالگی، البته تحقیق این است که سن پیغمبر اکرم 12 بوده، هنگامی که پیغمبر اکرم را در اون وقت می‌بیند، شیفته پیغمبر اکرم، زیرا تمام اون نشانه هایی که از پیغمبر اکرم در تورات انجیل خوانده بود، در این کودکی که در میان کاروان دید منطبق یافت. در اینجا اینها را دعوت کرد به همان صومعه خودش. ابو طالب و گروه دیگر به صومعه رفتن و کودک را هم همراه خود بردن و در اینجا سوالاتی از ابو طالب کرد. بالاخره یقین پیدا کرد که این کودک همان موعود انجیل. تمام اون چرا که خونده بود در این کودک و در خانواده کودک محقق دید و به ابو طالب گزارش کرد که اگر این کودک را شما به شام ببرید، افرادی هستند که در کمین این کودکن و شاید آسیبی برسانند. ولذا تاریخ میگوید که ابو طالب او را به شام نبرد و از همون نقطه به مکه بازگردانید و امور تجارت را به دیگران محول کرد. این فراز از زندگانی تاریخ مورد توجه شرق شناسان یعنی خاور شناسان هست. خاور شناسان که به عنوان شرق شناسی و اسلام شناسی در باره پیغمبر اکرم هم سخن می گویند، در بخشهایی از تاریخ ما تصرف کرده، دروغهایی را گفتند و نتایج بدتری را گرفتند. در میان فرازهای تاریخ ما، این فراز غم‌انگیزترین و دردناکترین فرازهای تاریخ. شرق‌شناسان هنگامی که به اینجا میرسن، البته همه را نمیگویم، در میان شرق‌شناسان افراد محقق و دلباخته واقع پیدا میشود، اما غالبا که اینها در لباس شرق‌شناسی به اغراض سیاسی میرسند، هنگامی که به این نقطه از زندگانی پیغمبر اکرم میرسن، یک رشته دروغ‌هایی میبافند دروغهایی که گوش روزگار مانند اون دروغ را در باره رجال آسمانی نشنیدند. هنگامی که به این بخش از زندگانی پیغمبر اکرم میرسند، کوشش میکنند برای حضرت محمد معلم و معلمهایی بتراشند تا برسانند که اون چرا که پیغمبر اکرم بعد از 40 سالگی گفته است، همه اون معارف، همه اون علوم، همه اون قوانین، همه اون اخلاقیات را از این معلم یا معلمها گرفتند. از دروهایی که در اینجا قسمتی از شرط شناسان میگویند همین مسئله بحیره است. و در درس قبل گفتم اخیراً کتابی در باره پیغمبر اکرم نوشته شده، غالباً چکیده عقاید شرط شناسان و زنادقه عصر عباسی و اموی است. او هم که به اینجا میرسد همون سخنان را تکرار میکند، یعنی اون که استاد ازل گفت بگو میگوید، همون را تکرار میکند. عنایت دارد برساند که پیغمبر اکرم در بصرا در کنار بحیرا معارفی را خواند و مسائلی را آموخت در دوران کودکی و بعد از 40 سالگی این معارف و احکام را به صورت قرآن به مردم گفت. حالا این مکتبی که اینها میگویند یک سند تاریخی ندارد، یک برگ تاریخی ندارد، جز حرف چیزی نیست. یعنی اگر مجموع تواریخی که مسلمین درباره پیغمبر اکرم نوشتند شما مراجعه کنید و تحقیق کنید، یک برگی که دلالت کند که پیغمبر اکرم در اونجا مدت ایمان و آموزش دید پیدا نخواهید. فقط اینها یک مش حدس ها را کنار هم میگذارند و این مسائل را حل میکنند. قبلا موضع گیری خاصی دارند که پیغمبر اکرم ایمان ندارند، علاوه بر این اغراض سیاسی دارند، میخوان در پوشش اغراض دینی اغراض سیاسی را وارد کنند. نظر آنان استعمار است، نظر آنان به بند کشیدن است، نظر آنان این است که جوانان ما نسبت به دین و اسلام کم عقیده شوند، ناچارن از اینجا و اونجا از حبس و دروغ به هم ببافن تا مبانی عقیدتی جوانان ما را متزلزل سازن. و رضا میگوین پیغمبر اکرم در این مسافرتی که 10 ساله یا به تحقیق 12 ساله بوده، اون همه معارف را از بحیرانانی که در بصرا در صومعه زندگی میکرد آموخته و بعد از دوران بزرگی اونها را به صورت قرآن و حدیث تحقیق داده. حالا ما برمیگردیم این نظر را، این حدس را ارزیابی میکنیم. هرچند ارزیابی این نظر در این درس برای ما مشکله، اما ما به صورت خلاصه میگوییم تا روشن شود. اولا باید ببینیم سن پیغمبر اکرم در مسافرت چند ساله بود. گفتم یا 10 سال یا 12 سال. آیا یک کودک 12 ساله هرچم نابغه زمان باشد، در یک گذر، اینها در بصرا اقامت نداشتند، گذری بود، رهگذری بود، اتراقی بود، اون هم برای آسوده شدن، برای استراحت. آدای کودک هرچه هم نابغه زمان باشد این همه معارف را در یک جلسه و دو جلسه میتواند بیاموزد؟ شما نگاه کنید آدا وجدان شما این حدس را میپذیرد؟ اگر پیغمبر اکرم سالیان درازی در کنار بحیرا بود، در سن بالا بود و مدرسه و دبستان رفته بود، این مسائل یک نوحدسی بود که قابل گفتن بود، هرچند قابل اثبات نبود. اما پیغمبر اکرمی که در کنار قریشه، جمعیت ها در اونجا هست و گذر است، اقامت نیست و شاید بیش از چند ساعت در اونجا نمونده اند، آیا این کودک چگونه میتواند این همه معارف را بیاموزد؟ این ممکنه؟ این عملی هست؟ من از این مسئله میگذرم. اگر واقعا پیغمبر اکرم این همه معارف را در نزد بحیرا در اون مدت کم آموخت، تنها کرا بود؟ کاروان قریش بود، ابو سفیان در اون کاروان بود، امثال ابو سفیان ها بود، شخصیت های بزرگ قریش بود که همه آنان بعدن با پیغمبر اکرم از در عداوت به اختلاف در آمدن. اگر پیغمبر اکرم نزد بحیرا این معارف را آموخته باشد، همه این شخصیت ها قطعا این وضع را دیدن. آیا اگر پیغمبر اکرم دارای چنین مقام و موقعیتی بود، شاگرد بحیرا بود، میتوانست بعد از 30 سال اون هم با صدای رسا به مردم مکه بگوید مردم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم بلا ادراکم به فقط لبست فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون. این آیه در سوره یونس آیه 16 بگو یا رسول الله اگر خدا نمیخواست من قادر بر قرائت این قرآن نبودم، من آگاه از این قرآن نبودم، من مدت ها در میان شما زندگی کردم، فقط لبست فیکم عمرن من قبله، من مدت ها در دل شما و در میان شما زندگی کردم، آیا دیدید من یک برگ درس بخوانم یک مطلبی را از کسی بیاموزم؟ اگر پیغمبر اکرم دارای چنین تحصیلات دروغین که شرق شناسان برای پیغمبر اکرم میگویم داشت، صحیح هست پیغمبر اکرم بعد از 30 سال به همون جمعیت دست در چشمانشون کند و بگوید فقط لبست فیکم عمرن من قبله، من مدت ها در میان شما بودم، رابطه با درس و تدریس نداشتم. بنابراین اینها یک رشته دروغ‌هاییست که اینها بستن و میخواهند ببندن و هدفهای سیاسی دارند و اکثر آنان از بیپایگی این نسبت ها آگاهند. علاوه بر این که سن پیغمبر اکرم این مسئله را اجازه نمیداد، مطالب دیگر در اطراف این داستان به این سرگذشت هست که این نسبت را، این نسبت بیپایه را بیپایه تر میسازه. پیغمبر اکرم به اتفاق مورخان امی بود، امی یعنی درس نخونده بود. من از تمام دوستان خواهش میکنم هنگامی که به کلمه امی میرسن، امی را به معنی بی سواد ترجمه نکنن. بی سواد کلمه زیبایی نیست در باره پیغمبر اکرم، باید بگو این امی درس نخونده بود، یعنی پیغمبر اکرم خواندن و نوشتن را یاد نداشت. آیا یک فردی که خواندن و نوشتن برای او معنوس نبود میتواند این همه معارف را بخواند و حفظ کند، بعد از 30 سال اونها را در قالب آیات بریزد و بگوید؟ اینها عملی افراد تحصیل کرده و درس خونده و استادان دانشگاه اگر سالیان درازی پیش یک معلم بمانند، این همه معارف نمیتوانند بگویند تا چه رسد کودک 10 ساله و 12 ساله، اون هم امی و درس نخونده، اون هم در یک مدت بسیار کوتاه این همه معارف را بیاموزد و بعدا هم به مردم به عنوان قرآن تحویل دهد. امی در قرآن به معنی درس نخونده راهی شنیده می شود افراد مغرض، همینطوری که یادآور شدم اون کسی که در باره پیغمبر اکرم کتاب نوشته امی را به معنی دیگر گرفته. امی میگه به معنی ام القراس، امی یعنی پیغمبر اکرم منصوب به ام القراس، ام القرا نام مکه است، امی یعنی مکی، یعنی هنگامی که به ام القرا یا نسبت بیارن میگوین امی. این مرد امی را به این معنا میگیرد، یعنی منصوب به ام القرا، اما غافل از آن است که از نظر قواعد عربی و نحوی این حرف غلطه. ام القرا اگر یا نسبت بیارن امی نمیگوین، عربی میگوین. کسانی که با ادبیات عرب آشنایی دارن، کسانی که با قوانینی که در نسبت، در یا نسبت گفته شده آگاهی دارن، میدانن اگر مرکبی بخواهن یا نسبت بیارن، همیشه یا نسبت را به کلمه دوم وارد میکنن. عبد شمس میگوین شمسی، میگوین عبدی، اگر ام القرا بنا باشد یا نسبت بیارن میگوین قروی، نمیگوین امی. پیغمبر اکرم امی به رغم اینکه درس نخونده بود، یک فرد درس نخونده نمیتواند در مدت کم این همه معارف را بیاموزد، حتی درس خونده ها هم نمیتوانند بیاموزند. قرآن مجید درباره پیغمبر اکرم، درباره امی بودن او، علاوه بر اینکه کلمه امی به او اطلاق میکند، در جای دیگر تصریح میکند بر اینکه پیغمبر اکرم با خواندن و نوشتن رابطه ای ندار. ما کنت تفلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبتلون. ما از همه این حرفها میگذریم. اگر واقعا خود بحیرا دارای چنین معارف و علوم بود، این علومی که بشر 14 قرن است روش کار میکنه، واقعا مفاهیم قرآن را به خود بحیرا دارا بود، چرا خودش ادعای نبوت و رسالت نکرد؟ چرا خودش این معارف را منتشر نکرد؟ چرا شاگردان دیگری مثل ایشون پرورش نداد؟ قرآن یک کتاب است که 14 قرن متخصصا روی این کار کردن، هنوزم به عمقش نرسیدن. قرآن از نظر محتویات مانند طبیعت است، همینطور که در طبیعت هرچی کار کنی، هرچی کوشش کنی، با یک رشته مسائل جدیدی روبرو شوی. قرآن هم همینطور، هرچی بشر روی قرآن، روی معارف قرآن و اخلاقیات قرآن و خصوصا مسائل مربوط به ماوراء طبیعت بحث کنیم، باز به آخر نمی رسیم. اگر واقعا خود بحیرا دارای چنین مقام موقعیتی بود، چرا خودش ادعای نبوت نکرد؟ چرا ادعای رسالت نکرد؟ تازه اگر ادعای نبوت و رسالت نکند، چرا خودش این معارف را خودش منتشر نکرد؟ ما در مجموع تاریخ حتی یک کلمه سخن پند نصیحت حکیمانه از بحیرا نداریم. تا چه رسد این همه معارف؟ واقعا باید شرق شناسی که به این مسائل تکیه می کند، یا اون کسانی که کاسلیسان شرق شناسانن، همون راه می روند که شرق شناسان می روند، بر اینها تکیه می کنند و می خواهند این وحی آسمانی را در نظر مردم کوچک کنند، نباید این سخنان را بگویند. آنان آبروی خود را می برند، نه آبروی قرآن، نه مقام پیغمبر اکرم را. گاهی بعضی از دوستانی که این عرائض من به گوش آنان می رسد و دوستانی که الان به درس ما گوش می دهند، مایلن بسیاری از مطالب و یا همه مطالب با مدرک نقل شود. این که گفتم این مرد اشتباه کرده است که ام القرا را در مقام نسبت دادن گفته به اون میگن امی، یعنی در حقیقت امی را منصوب به ام القرا دانسته. هر کدام اگر به ام القرا یا نسبت وارد کنن، قروی میگوین نه امی. برای اینکه این مسئله با مدرک ذکر شود، من دوستان عزیز را به چند بیتی از الفیه توجه میدهم. در اونجا این مسئله ابن مالک که امام نحوه، این مسئله را به صورت روشن بیان میکند. میگوید ونسب لصدر جملت و صدر ما رکب مزجن و لسان تن ما اضافتن مبدوبتن ببن عرب او با خود تعریف به ثانی و جب فی ما سوا هازن سبن للاولی ما لم یخف لبسن که عبدالاشحلی. عبدالاشحل اگر یا نسبت بیارن عبدی نمیگوین، اشحلی میگوین. ام القرا هم اگر یا نسبت بیارن قربی میگوین، امی نمیگوین، چون اگر امی بگوین مایه اشتباهی. و من امیدوارم دیگر نویسندگان هنگامی که در باره پیغمبر اکرم کتاب می نویسند، این آیه را مد نظر بگیرند که این دو اشکالات در صدر اسلام هم بود که قرآن مجید ذکر می کند. در سوره یونس آیه دوم اکان الناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. آیا بر مردم شگفتی ما یک تعجب است که ما بر مردی وحی بفرستیم حقایقی را از طریق وحی به این مرد الهام کنیم که هرگز عقل بشر و فکر بشر به این حقایق نمی رسد. اکان الناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. شرق شناس و کاسلیسان شرق شناسان مستاق این آیه هستند. اینها نمیتونن باور کنن که خدا وحی خود را بر مردی ارسال کند و این مرد از زبان وحی مسائل را بگوید نه از طریق غیر وحی. بنابراین کسانی که میخواهند این مسائل را از طریق قوانین طبیعی و با این به اصطلاح حدسها به آخر برسانن، اینها جمعیت هایی هستن قبلا تصمیم های خودشون را گرفتن و به وسیله تصمیم خود سخن میگوگن نه از طریق واقع. در پایان من در اطراف این تهمت به این دروغ پردازی جمله دیگری هم اضافه میکنم بدون این که بخواهم در باره عهدین اظهار نظر کنم. تمام کتاب های آسمانی که تحریف نشده است مورد پذیرش ما، همینطوری که ما انبیا را احترام میکنیم تمام کتاب های آسمانی تحریف نشده مورد احترام ما. یعنی شعار هر مسلمان این است لا نفرق بین احد من رسله، همینطوری که بین انبیا فرق نیست میان کتاب ها از نظر احترام و تکریم فرق نیست. یعنی همینطوری که قرآن در نظر ما محترمه، تورات هم در نظر ما محترم، انجیل هم در نظر ما محترم و هر کتاب آسمانی. و اصولا یکی از شرایط ایمان، ایمان به کتاب های آسمان است که خدا به وسیله انبیا برای بشر فرستاده. اما همه گی می دانیم تورات انجیلی که در زمان پیغمبر اکرم بود و الان هم همونها هستن با محتویات این قرآن نمی خوانه. بحث قرآن در باره آدم و حوا به گونه ای، در حالی که بحث تورات در باره آدم و حوا به گونه دیگر است. یعنی اگر شما تورات را در باره آدم و حوا بررسی کنید و محتوای قرآن را بررسی کنید، بررسی دو نوعه. حالا من قضاوت نمی کنم کدوم برتر، دو نوع قضاوت، دو نوع بحث. اگر واقعا پیغمبر اکرم این مطالب را از طریق بحیرا گرفته، باید پیغمبر اکرم در باره آدم و حوا همون گونه قضاوت و داوری کند که تورات در باره آدم و حوا قضاوت کرد. بحث تورات در باره نوح شیخ الانبیا به گونه ایست، در حالی که داوری قرآن به گونه دیگر. باز من در باره محتوا بحث نمی کنم کدام برتر و کدام غیر برتر. دو نوع بحث، دو نوع تاریخ، دو نوع تجزیه و تحلیل است. کسانی که اهل توراتن و کسانی که اهل قرآنن در این کتاب ها وارسی کردند و مطالعه کردند می دانند محتوای اینها دو محتواست. آیا ما می توانیم بگوییم که پیغمبر اکرم اینها را از طریق وحی را گرفته؟ اگر از طریق وحی را گرفته باشد باید از نظر محتوا مساوی با محتوای انجیل زمان پیغمبر اکرم به تورات پیغمبر اکرم باشد. شما بیایید قسمتی از آیات قرآن را با قضاوت ها و داوری های انجیل مقایسه کنید. باز من درباره محتوا بحث می کنم دو نوع قضاوت، دو نوع بحث. هنگامی که ما اختلاف در محتوا ببینیم، ببینیم این به گونه نقل کرد اون هم به گونه دیگر، ما از همینجا می توانیم درک کنیم که این نوع نسبت ها نسبت های مقرضانه ایست که در حقیقت میخوان مقام پیغمبر اکرم را کوچک کنن، نمیخوان مقام تورات را بالا ببرن، نمیخوان مقام مسیح را بالا ببرن، نمیخوان مقام عیسی را بالا ببرن. تمام کوچک کردن مقام نبوت و مقام پیغمبر اکرم. البته این نوع کتاب ها زیاده و الان هم زیادتر شده، منتشر می شود، عرض های دیگری هم در کار است. مرد محقق کسی است که به این قضایا و به این قصص از دیده دیگر بی طرفی مراجعه کند و مطالعه کند و بررسی کند. تا اینجا ما توانستیم تا حدودی در زندگانی دوران کودکی پیغمبر اکرم و بخشی هم از مافوق کودکی بحث کنیم. حالا دو بحث دیگر برای ما باقی میماند. یکی بحثی دوران جوانی که سن بیشتر بالا رفته، پیغمبر اکرم در دوران جوانی چی میکرد؟ در اینجا از نظر تاریخ ما به مسافرت دوم پیغمبر اکرم به شام خواهیم رسید که این مسافرت منجر میشود به ازدواجش با خدیجه کبرا. این دو حادثه را در دوران جوانی پیغمبر اکرم بیان خواهیم کرد. بعدن کم کم باید برسیم به همون مقدمات نزول وحی، تعبدها، ریاضتها، تفکرها، اونهایی که پیغمبر اکرم همه را در اون غار حرا به عنوان مقدمه نزول وحی انجام میداد. این بحث ها در حقیقت موضوع درس آینده ما را تشکیل خواهد داد. مسافرت دومش به شام در سن 25 سالگی، ازدواجش با خدیجه کبرا در رابطه با این تجارت و مقدمات نزول وحی در غار حرا. اینها میتواند ما را تا حدودی به زندگانی پیغمبر اکرم آشنا کند. البته همه این نوع بحث ها یک نوع مقدمه ایست به زندگانی واقعی اصیلی که مطمح و مورد نظر مسلمانان است، یعنی زندگانی پیغمبر اکرم بعد از بعثت. البته اون زندگی دارای بحث های مفصلی و ما این قسمت را کوتاه میکنیم، فشرده میکنیم تا به اون زندگانی مفصل و گسترده برسیم. غالبا سوال میکنن که در باره زندگانی پیغمبر اکرم چه نوع کتابهایی را مطالعه بکنیم. البته کتاب در این مورد فراوانه، شاید بتوان گفت کتابی که میشود به جامعه امروزی عرضه کنیم و تا حدود نقصش کمه کتاب فروغ ابدیت و کتاب دیگری به نام راز بزرگ رسالت. امیدوارم ان شاء الله این درس ها مفید و مؤثر واقع شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.